بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. تقریبا امروز 31 جلسه ایه که در این موضوع گفتگو شد که پروردگار مهربان عالم برای نجات انسان، سعادت انسان، کمال انسان، رشد انسان و خیر دنیا و آخرت انسان یک راه ارائه داده. که این راه از زمان آدم طبق صریح قرآن ارائه شد و به همه انبیا هم همین راه نشان داده شد و تا قیامت هم همین یک راهه. هزاران راه دیگر رو شیاطین، حزب شیاطین ساختن که قرآن مجید اون جاده ها رو ضلالت و گمراهی و تخریب ساختمان انسانیت میدونه. در زمان خودتون دارید مردم جهان رو میبینید، اخلاقشونو، حالاتشونو، اعمالشونو، ستمها و ظلمها و تجاوزاتشون رو ملت ها هر کدوم بر خودشون جاده ای دارن. لکل منها شرعتون تو سوره حج میگه. شرق بر خودش جاده ای داره، غرب بر خودش جاده ای داره، احزاب بر خودشون در دنیا جاده‌ای دارن. عدد این جاده ها هم کسی نمیدونه. اونی که خیلی قابل توجهه اینه که در سوره انعام میفرماید ولا تتبع السبل. سبل جمع سبیل، سبیل یعنی راه، سبل یعنی هزاران راه. بندگان من، سالک این جاده ها نشین، ضرری به من نمیخوره از جاده من برید بیرون یا اصلا نیاین تو جاده من و راهرو به جاده های دیگه بشین. بلایی که سرتون میاره اون جاده ها فتفر رقبه کن، متلاشیتون میکن. از شکل آدمیت، انسانیت، از حقایق اخلاقی، از عمل صالح درتون میاره، تیکه تیکتون میکنه، روحتونو، قلبتونو، عقلتونو. دلیلم نیورده خدا، چون این تیکه تیکه شدن افکار و اندیشه ها و ارواح و قلوب همیشه معلوم بوده. هر کیم گفت و گفت ادعا کرد که سعادت با جاده من تأمین میشه، اونایی که گوش دادن و رفتن شقی شدن، فاسد شدن، تباه شدن، بدبخ شدن، تمام درهای خیر به روشون بسته شد. خب یه اصل مهمی که همه میدونن و وجود مبارک حضرت رضا هم در نیشابور به این اصل اشاره فرمودن که میگن وقتی امام این مطلب رو میگفتن نزدیک 100,000 نفر مستمع این مطلب بودن، چون نیشابور از قبل از اسلام یه شهر آبادی بود، بعدم خیلی آبادتر شد. یه روزگاری هم در قرن هفتم کتابخونه داشت با 1,000,000 کتاب، همه خطی. چنگیز دستور داد هر چی خونه تو نیشابوره خراب کنید، چون بی سوادم و سر از کتاب در نمی آورد، گاه همه اینا رو بسوزونید و هر چی هم موجود زنده تو این شهره، آدم و حیوان، همه رو بکشید. این سه تا فتوای چنگیز بود: بکشید، خراب کنید، بسوزانید. این یه نتیجه افتادن انسان در جاده غیر خداست که همین سه تا فتوا رو تو این 4 ساله ترام داشت، قبلش اوباما داشت، قبلش بوش داشت و قبلی ها بنی امیه داشتن، بنی عباس داشتن، سلجوقیان داشتن، عثمانی های روم شرقی داشتن، فرعون ها داشتن، نمرود ها داشتن. سه تا فتوا مال کسانیه که در جاده های انحرافی بودن و کارمندای اونا مثل خودشون در این جاده ها بودن. اونا میگفتن بکشین، اینا میکشتن، بسوزونین، اینا میسوزوندن، خراب کنین، خراب میکردن. حالا زمان چنگیز با بیل و کلنگ خراب میکردن، الان با بوم خراب میکنن. اون ابزار تخریب فرق کرده، اون وقت با سنگ چخماق آتیش میزدن، الان با بمب آتیشزا آتیش میزنن. و اون وقت با نیزه و خنجر و شمشیر میکشتن، حالا یه پهبادی رو میفرستن بالا، بیگناهان رو، مرد، زن، دختر حامله، زن حامله، جوون، پیر رو میکشن. مگه در یمن چند بار بیمارستان ها رو بمبارون نکردن؟ مریض رو تخت خواب و مگه نسوزوندن؟ مگه نکشتن؟ دلیلی نمیخواست که پروردگار بگه جاده های دیگر رو اگه درش قرار بگیرید متلاشیتون میکنن. خب جلو چشم مردم تاریخ بوده که متلاشی میکردن و متلاشی هم میکنن. اما سالک این جاده که باید کنارش گفت الله اکبر، باید کنارش گفت سبحان الله، یعنی شگفتا، چه جای تعجبه، شگفتا که زین العابدین میفرماد خنجری که سر پدرم رو جدا کردن شمر بیاره پیش من امانت بذاره، روزی که بیاد امانتشو بخواد بر میگردم. این جاده است. یعنی حتی اجازه نمیده مال دشمنی چون شمرو بخوری. به زین العابدین عرض کرد من دارم میرم مکه واجب اومدم باهاتون خداحافظی کنم. یکی از مرجعه ها، یه گروهی بودن در زمان زین العابدین هم پا گرفته بودن، اینا یه سلسله عقاید ضد قرآن داشتن. گوی ابن رسول الله یکی از مرجعه ها هم من یه طلب مالی داره، 1000 دینار 2000 دینار، منم دارم میرم حج. اینم آدم مشکلداری از نظر اعتقادی، آدم بیریختیه، آدم کافریه، آدمیه که درونش پلیده. میخوام پولشو ندم. بخورم. حضرت فرمود پولشو بدی، این حج واجب، بازم به گردنت واجبه. گونه اگه پولشو بدم نمیتونم برم مکه. فرمود مکه رفتنت حرامه، حجت حج نی، برو پول مردم بده. حالا اینا پولای شمر و پولای کافر و خنجر شمر و بدهی به مرجعه است. اگه من آخوند یه سال منبر رفتم، یه سالم برای زن و بچه‌ام خرج کردم، حالا 10 میلیون تومان از مخارجم اضافه اومده، به طور واجب 200 تومنشو به عنوان سهم پروردگار باید بدم. فرقی نمیکنه بدهی. و بعدم بدهی به خدا خیلی سنگین تر از بدهی به مردم، چون طرف طلبکار من خداست، زمین طرف طلبکار من یه آدم بیدینیه، یه آدم مرجعه مسلکیه، یه شمر، فرق میکنه. یا یه آدم مؤمنیه، یه آدم مؤمن کجا، پروردگار کجاست. امام چهارم حق خدا رو وقتی میخواد تعریف کنه که چه حقیه و ما به خدا بدهکاریم، میفرماید حق الله الاکبر. ولی حق مردم حق الله الاکبر که حق الناس همین. ما هیچ روایتی نداره حق الناس الاکبر، اما حق الله الاکبر. یک وقتی من بدهکارم نمیدم، حالا خوشم اومده که بدهیمو بدم، میرم در خونه طلبکار میگم این 2 میلیونتو بگیر، و میگیره و تموم میشه. 2 میلیون برابر 2 میلیونه، 10 میلیون برابر 10 میلیونه. اما اگه حق خدا رو بخورم اینجور نی، به قول لاتای تهرون یر به یر نمیشه. این روایت رو مرحوم مجلسی هم نقل کرده که به امام صادق عرض کرد یه استخاره برای من بگیریم. نمیدونم استخاره زمان ائمه چجوری بوده، تو این روایت هم نداره چگونه استخاره کرد. امام براش استخاره کردن، فرمودن بده، گوش بده به حرف امام. گوش نداد، رفت. 3-4 ما دیگه برگشت به امام عرض کرد شناختین منو؟ فرمود بله. 3-4 ما پیش اومدی بیش من استخاره کردی، بدم اومد. گوه اتفاقا من به استخارت گوش ندادم، یه سفر کسبی و تجارتی داشتم، رفتم 10,000 دینار هم سود بردم. حضرت فرمود تو این سفری که رفتی و برگشتی یه بار فقط نماز صبحت قضا شد، دنیا رو برای جبران این 2 رکعت قضا شده بدی جبران نمی کنه. طلب خدا غیر طلب مردمه. طلب مردم و بدهی مردم نسبت به ما یر به یر. مگه حالا یه فقیهی بیاد و ارزش افزوده قبول بکنه، بگه 10 سال پیش 1 میلیون بدهکار بودی، حالا برو تو سایت دادگستری ببین 1 میلیون 10 سال پیش الان چقدره؟ مثلا 11 میلیونه، 11 میلیون بده کار. مال بسته به نظر مقلد مردم که مردم از چه فقیهی تقلید میکنن. اما اینو توجه داشته باشم، حق خدا رو ساده نگیرم، آسون نگیرم، بگم پروردگارمه. بالاخره یه جوری قیامت اپسش بر میام. خود چجوری اپسش بر میام؟ ولی یه آدمی که مسلمونه به عمرش نماز نخونده، 60 سال نماز بده کار، قیامت چه زمینه ای داره که اپس این بدهی بر بیاد، در حالی که پروردگار در 2 سوره نازل شده قرآن در مکه می‌فرماید بهشتیان با دوزخیان وقتی اونا در بهشتن اینا در دوزخن با همدیگه صحبت میکنن، یعنی خدا بهشتیان رو اشراف به دوزخیان میده حرف بزنن با اونا، بعد اون وقت این اشراف برداشته میشه. ما سلک کنفی سقر، چی شما رو اوورده جهنم؟ اینا 4 تا جواب میدن. اولیش اینه لم نکو من المسلی، نماز نخون. بدهکاریم به پروردگار و این بدهی رو اصلا نمیشه الان کاری کرد. بدهیه به پروردگار اگه به بعد مرگ بکشه میمونه. اونم بدهیای واجبات، واجبات حکمی، واجبات مالی، واجبات حقوقی. به این خاطر زین العابدین علیه السلام حق خدا رو میگه حق الله الاکبر، ولی حق الناس رو میگه حق الناس، نمیگه حق الناس الاکبر. مردم اکبر نیستن که، حقشون اکبر باشه، خدا اکبره. من کل شعیع یا اکبر و من ان یوسف، خیلی بالاتر از اینه که بخوام تعریفشو بکنم، وصفش کنم. این حرف پروردگار در آیه شریفه است که جاده غیر از من رو سالک نشو، فتفرق بکم، عقلت و روحت و و همه سرمایه های وجودی تو اون جاده تیکه پاره میکنه، هیچی ازت نمیمونه. آخر سر یه هیزم میمونی، کانول جهنم حتبا، آخر کار شرمسار شدن، دربر دوست بیوقار شدن. اینه داستان جاده های دیگه، اینه داستان جاده هایی که به کلمه اسم ختم میشه، اینه جاده هایی که زمان ستمگران کشیدن برای مردم و به خورد مردم دادن و به مردم باوروندن که کمونیسم درست جادهش، کاپیتالیسم درسته و راهای قدیم رو هم خوروندن به مردم بدبخت که این راه درسته، بیا خیر تأمین میشه، سعادت تأمین میشه، رشد میکنی، کمال پیدا میکنی. همه دروغ گفتن، همه سر مردم رو کلا گذاشتن. الانم هر رو هر شب این ماهواره ها چقدر نسل ها رو در کل قاره ها داره سرشون رو کلاه میذاره، دعوتشون میکنه به جاده. اما چه جاده؟ کدوم جاده؟ این جاده ای که اینا دارن ملت ها رو دعوت به سلوک در آن میکنن، قبلن هم ملت ها رو دعوت به سلوک در اون جاده های اختراعی کردن، همون صراط دوزخ، همون جاده جهنم که پروردگار می فرماید این من کم الا وارد و حاکان علا رب که حتمن مغزیین سمن و نجل لذین تقو، سالک راه من اهل نجاته و نظر و ظالمین فیها جسی. یا ظالم در اینجا نه به معنی اونیه که موبایل رو زد یا جیب کسی رو زد، یعنی کسی که از جاده من تجاوز کرد، رفت توی جاده دیگه. وقتی وارد راه جهنم شدن، همین راهی که در دنیا خودشون اختراع کردن، و نظر و ظالمین فیها جسی، یا پشت ساق پا به پشت رونشون میچسبه، تو جهنم به زانو در میان و تا ابد نمیتونن بلند شن. کنایه از این که اینجا موندگارن، پای بیرون اومدن ندارن. خب این یه مطلب. از زمان آدم فقط یه جاده به انسان ارائه شده و تا قیامت هم همین یه دونه است، دوتا نیست، کلمه دین در قرآن مفرد، ادیان نداریم. کلمه نور در قرآن مفرد، انوار نداریم. راه خدا در قرآن مفرد، خودش نامگذاری کرده صراط مستقیم. مستقیم یعنی استوار، با قوام، درست، بتون آرمه. تو این جاده هیچکی به خرابی بر نمیخوره، هیچکی به بیماری فکری و روحی و اخلاقی و عملی بر نمیخوره. دلیل نمیخواد. سالکان جاده رو، احوالاتشون رو بخون. انبیا سالکان همین راه بودن، ائمه سالکان همین راه بودن، اولیای الهی سالکان همین راه بودن. تو بخونید ببینید چگونه زیستن، چگونه با مردم تعامل داشتن، چگونه با زن و بچه تعامل داشتن، چگونه با دنیا و آخرت تعامل داشتن. اینا که احوالاتشون همه نوشته شده در حدی که مردم عبرت بگیرن، پند بگیرن. خود قرآن مجید هم این کارو کرده. ما حالا عددشو نمیدونم که چند تا داستان از بندگان ویژش و محبوبش در این قرآن، داستان یوسف، داستان ابراهیم، داستان ایوب و داستان نوح، داستان موسی، داستان آل فرعون، داستان حبیب نجار، اینا در قرآنه که خدا با این داستان ها میخواد روندگان در صراط مستقیم و احوالاتشون و افکارشون و عقایدشون و اخلاقیاتشون و اعمالشون به ما نشون بده. اینا که در قرآن هست، تو کتابای روایی هم هست، تو همین کتاب شریف اصول کافی داستانای بسیار عالی از اولیای خدا هست. تو بهار این نوع داستان ها پره. دلیل نمیخواد که خدایا به چه دلیل اگه ما سالک صراط مستقیم شدیم این جور میشه اون جور میشه. دلیلش همون سالکانند. این از همون مقوله یه که جلال الدین میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. ساعت 11 صبح، به چه دلیل این آفتابه؟ خب به دلیل وجود خودش. آفتاب که دلیل نمیخواد. البته درباره خدا امیرالمؤمنین و زین العابدین هم فرمودن خدا دلیل نمیخواد. به چه دلیل عالم خدا داره؟ خدا دلیل نمیخواد. افالله شک کن فاطر السماوات والارض و فی انفسکم افلا تبصرون. دلیل نمیخواد که با اشک چشم امیرالمومنین ناله میزد یا من دل علی ذاتهی به ذاته. دلیل وجود تو خودت. این حالا من نمیفهمم، من فقط نقل میکنم، تعارفم نمی کنم، به خدا نمی فهمم. میگن این برهان صدیقینه. همونایی که این برهان رو علم کردن عمقش رو فهمیدن، یعنی مثل علی فهمیدن. خدایا دلیل بر وجود تو خودت. یا زین العابدین در ابو حمزه عرض میکنه بکر رفت و کن، من با خودتو شناختم. مال بیام بشینم بگم میدونی دلیل بر این که عالم خدا داره چیه؟ وجود این گاوه، وجود این درخته. وجود این گله. بیام یه مخلوق محدود از بین رفتنی رو علم کنم، اینو صدیقین میگن نه من. ما که تو مدرسه کلاس سوم چهارم یادمون دادن میدونی چرا عالم خدا داره؟ نه نمیدونم. گفت این بنای مدرسه رو میبینی؟ این همینجوری خودش درست شده. ما تو کلاس به معلم گفتیم نه. گفت کی درست کرده؟ ما گفتیم بنا. گفت خب این یه ساختمونه 500 متری، اما این ساختمونه میلیاردها کیلومتر به نام آسمان و زمین این بنا نداره. میگویم چرا آقا معلم راست میگی. همین شد اعتقاد ما به خدا. اما پاکان عالم، عارفان واقعی عالم، من دلیل بر وجود خدا رو خود خدا میدونستم. مرحوم حاجی سبزواری میگه، چقدر زیبا میگه، میگه یار در این انجمن یوسف سیمین بدن آینه خان جهان، یعنی کل آسمان ها و زمین و موجودات آینن، خان یعنی سفره، آینه خان جهان، او به همه روبروست، چرا نگاه نمی کنی که ببینیش که همه جا پیداست، واقعا پیداست، واقعا افلاه شک. خب حالا که اومدی تو این جاده، امام هشتم میفرماید جاده کنارش میلیون ها خطره، راهنما میخواد که تو رو راهنمایی کنه جاده رو تا آخرش بری، بری که در پایان جاده به توحید تام برس. خب این راهنما کیه؟ حضرت می فرماید به شروطها و انا من شروطها معصوم راهنماست. اونی که مقام اسمت نداره خودش منحرفه، باید راهنماییش کرد، نه راهنماست. ما آخوندام شما رو راهنمایی نمی کنیم، ما فقط آدرس راهنما رو به شما میدیم. خودمون راهنما نیستیم، به خودمون طلبه ایم. یه مش الفاظ رو تو قوم و نجف یاد ما دادن که نشد راهنما. فقط به ما گفتن پیغمبر فرموده تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، مردم رو به قرآن راهنمایی کنید و به اهل بیت. یه طرف هم ممنوعه که فقط به قرآن راهنمایی کنید، بگی حسبنا کتاب الله، با کله رفتی جهنم، چون قرآن بدون معلم کاری برات نمی کنه. به شروط ها و انا من شروط ها. خب حالا که قرآن منو به حجت الهی و به دلیل الهی و به راهنمای الهی دلالت میکنه که راهنمایان این جاده اینان، حالا نوبت این مسئله میرسه که گوش دادن من به هدایتگری های اونها واجب شرعیه، واجب عقلیه، واجب دنیاییه، واجب آخرتی. گوشم رو نبندم از شنیدن راهنمایی های اونها، اگه ببندم میشم مستاق همون آیه 212 سوره شعرا که درباره شیاطین میگه انهم ان سمعهم لمعزولون، اینا گوش شنیدن رو دور انداختن. یا در سوره بقره می فرماید مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. اونی که گوششو کر کرده سم که نشنوه صدای راهنمایان راه رو، مثل کسی میمونه که میبینه یه گوسفندی، یه گاوی، یه شترش توی چراگاه در خطره. ین اقوبه ما لا یسمع و الا دعا ان و ندا، هی آهنگ میزنه، داد میکشه، گوسفند، شتر، گاو، خطر. قرآن میگه اون فقط صدا رو میشنوه، اما این که خطر رو الان میخورنه تو، الان شکمتو پاره میکنن، اینا رو حالیش نمیشه. من باید گوشم رو حفظ بکنم که معزول نشم از گوش. این صداها به به. حالا خود من که نفهمیدم، شما رو من اصلا ادب اقتضا نمی‌کنه جسارت بکنم. این کمیل امیرالمومنین رو که شنیدین خوشتون اومده یا نه؟ این ابو حمزه زین العابدین، این دعای عرفه ابی عبدالله، اینا صداهای حق. اگه گوش باشه بشنوه، این روایات فقهی، این روایات اخلاقی، این روایات عملی، همه صدای حق. آدم وقتی بشنوه مدهوش میشه، نه بیهوش، مست میشه. و گاهی هسته قلب آدم از این صدا کار میفته، مثل حمام. حالیش میشد صدای علی رو که در پایان خطبه متقین یه نعره زد و افتاد و جان داد. من پا منبر خودم دیدم که یه کسی مبهوت حرفای پروردگار بود، تو اون منبر نمیدونم چه آیه ای رو من داشتم توضیح میدادم، مرد. حاج مولا هادی سبزواری سر خدا خدا کردن تو درسش مرد، مریض نبود. توی دعای کمیلی هیچ چراغی روشن نبود، تاریک مطلق بود. من حس کردم پشترم شلوغ شد. بعد که دعا تموم شد، البته دیدم چرا قوه میندازن، یه 4-5 صف عقبتر، بعد دعا پرسیدم چرا شلوغ کردین؟ گفتن آقا توی الهی و ربی من لی غیرک یه کسی چنان عربده کشید که ما ترسیدیم. دیدیم یکی اومد تو دفتر گفت آقا یکی اینجا قش کرده، چاره نبود، چرا قوه انداختیم ببینیمش، بردیمش بیرون، مرده بود. این صدا تا عمق جانو میگیره، تا عمق جان. حرفم تمام، چه کنیم؟ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. این روزه رو مشاله برای دختر 5 ساله تو میخونم، بلکه 2-3 روز دیگه به عمل باز قلب نکش. میگن اسب عربی خیلی تیزهوشه، سه تا وداع کرد. یکی با کل علیکن من السلام، یکی با زینب، یکی هم با دختر 13 ساله سکین. و عجیبه که به زینب کبرا گفت 13 ساله رو، گفت این خواهر بهترین زن خانواده من، خیرت و نسوانی. کی بود سکینه علیه حسن؟ خب دیگه آماده رفتن شد با این رکابش، خیلی با محبت زد به شکم اسب. ائمه اهل زدن نبودن، انقدی که شکم اسب لمس بکن، دید اسب اصلا حرکت نمی کن، اون سابقه نداره که راکب بزنه به شکم اسب، اونم با یه دنیا محبت، اسب حرکت نکنه. و وقتی میبینه اسب حرکت نمیکنه، هر راکبی خم میشه، مانع چیه؟ خم شد، دید این دختر اومده، پای اسب و دست اسب و بغل گرفت. چه پدر مهربانی، چه پدر با کرامتی، پیاده شد، نشست رو زمین، دختر رو کنار دستش نشون، میدون بهش داد حرف بزنه، گفت بابا از صبح تالا که 13-14 بار رفتی میدان بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ گفت نه عزیز دل. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه تقاضا از تو داشته باشم؟ گفت آره عزیز دلم. چی میخوای بابا؟ گفت بابا قبل از این که بری میدان، بیا خودت ما رو به مدینه برگرد. ما نمیخوایم همسفر شمر و سنان و خولی باشیم، ما نمیخوایم این نامحرمان نامرد ما رو تو شام ببرن. یه ضرب المثل برای بچه زد، لوتر کل قطعات لنام، کنایه از این که عزیز دلم دست من بسته است، همه جاده ها بنده، من نمیتونم شما رو ببرم. حالا دخترم تو از من یه درخواستی کردی، نشد جواب بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد نسنداخ گردن بابا، صورت بابا رو بوسی، سر ابی عبدالله رو به سینه گره، گو بابا از من چی میخوای؟ ابی عبدالله فرمود لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روفی جسمانی. سکین جان انقدر جلوی چشم من عشق نری، دلمو داری آتیش میزنی.